صفحه 313، کوین اندرسون. فکر می کنم ما در مقایسه با 15 یا 20 سال پیش، وقتی که سوسیالیسم خیلی بی اعتبار شده بود، موقعیت بهتری داریم. یادم می آید که ریچارد رورتی، فیلسوف چپگرا و سوسیالیست شناخته شده، در 1992 نوشت که سرمایه گذاران آنتروپرونور برای هر جامعه ای ضروری‌اند و از همه تأسف‌بارتر این که مثالی که وی انتخاب کرده بود دونالد ترامپ بود. می توانید این نقل قول را در کتاب لنین من پیدا کنید. اکنون در مقایسه با آن دوره آگاهی اجتماعی بیشتر شده و واژه سوسیالیسم مانند آن زمان بی اعتبار نیست. حاکمیت یلتسین دستاوردی به همراه نیاورد یا حتی الگوی جذابتر واسلاو هاول در آن چه جمهوری چک شد، امید به اوتوپیای بازار آزاد را تحقق نبخشید. جریان‌های راست میانه رؤیای اوتوپیایی به اصطلاح نظام بازار آزاد را داشتند و همپیمانان چپگرایشان هم از نظام بازار اجتماعی صحبت می‌کردند. روشن کردن فلسفی و سیاسی اهداف حقیقی ما خیلی مهم است. بسیاری از جوانترها را داریم که به اصطلاح جنبش دگر جهانی سازی یا جنبش عدالت جهانی می پیوندند. اما از تلاش‌های گذشته برای سوسیالیسم آگاهی ندارند یا آموزش نظری کافی ندیدند و باید آنها را پرورش دهیم. نباید تجربه کمونیسم دولتی در اتحاد شوروی یا چین ماوئیستی را نادیده بگیریم، بلکه باید واقعیت آن را بپذیریم. الگوهای دموکرات‌تر دولتگرا که کوشیدند دولت را وادارند سوسیال دموکرات باشد و یک دولت رفاه با ثبات تحت سرمایه‌داری ایجاد کنند نیز فریبنده بودند، چرا که در طولانی مدت نمی‌توان سرمایه را بر چنین پایه‌ای مهار کرد. نوعی تبیین ماهیت کمونیسم در بیان خود مارکس و افراد موشکافتر در سنت مارکسی مانند روزا لوکسامبورگ را باید برای امروز نظریه پردازی کرده. دوم، همانطور که در پرسش پیشین از آن بحث کردیم، لازم است نیروها و گروه‌های اجتماعی گوناگون با پتانسیل انقلابی را مفهوم پردازی کنیم. چپ به درستی تحلیل‌های بسیاری درباره نظام جهانی سرمایه‌داری، اختلاف‌های نظری مربوط به آن، دلایل رکود و مانند اینها انجام داده است. اما آنچه فاقدش هستیم، تحلیلی واقع‌گرایانه و عملی از گروه‌ها و نیروهای اجتماعی جامعه سرمایه‌داری در قرن 21، چیستی پتانسیل‌های انقلابیشان و چگونگی ارتباط مسائلی مانند طبقه و جهانی شدن با آنچه که گاهی سیاست هویتی خوانده می‌شود است، یعنی ارتباط حول مسائلی مانند جنسیت، نژاد، گرایش جنسی، سن، معلولیت جسمی، جایگاه بومی، جایگاه اقلیت مذهبی، نژادی و مانند آن. ما هنوز در مرحله‌ای هستیم که سیاست هویت‌گرایانه دست بالا را در جنبش‌های اجتماعی در ایالات متحده دارد و در حالی که انتقاد از سرمایه مجدداً رونق گرفته، اما به نظر من آنطور که باید هنوز در تحلیل‌ها حضور ندارد. بنابراین در ایالات متحده در پرتو جنبش جان سیاه‌پوستان ارزش دارد، مردم از ضرورت تغییر تمام عیار نظام نژادپرستانه سخن می‌گویند، اما از رابطه نژادپرستی و سرمایه‌داری کمتر صحبت می‌شود. البته منظورم درکی تقلیل گرایانه نیست، بلکه همانطور که در مقاله تازه‌ای بر مبنای سنت مارکسیستی اومانیستی در مورد آن بحث کردم، تکیه بر این مفهوم است که اشکال متوالی سلطه نژادی که مشخصه تاریخ آمریکا بوده با مراحل مختلف سرمایه‌داری آمریکا در ارتباط بوده است. در بحث نژاد در آمریکا نوشتم که باید از رژیم‌های تاریخی مختلف صحبت کنیم، از اشکال گوناگون سرمایه‌داری و اشکال نژادپرستی و سلطه نژادی مرتبط با آن. 1. کار بردگان سیاه‌پوست در کشتزارهای جنوب وقتی ایالات متحده هنوز در شرف صنعتی شدن نبود و وابستگی زراعی به بریتانیا داشت. 2. پس از جنگ داخلی کارگران کشاورزی سیاه‌پوست نیمه آزاد در جنوب که اغلب از محصول سهمی بردند و زیر کنترل و مراقبت کوکلوکس کلان و دیگر اشکال خشونت قهرآمیز قرار داشتند. آنها با گذشت زمان با مهاجرت توده‌ای به شمال صنعتی به کارگران رسماً آزاد صنعتی یا خدماتی سیاه‌پوست تبدیل شدند و در دورانی که ایالات متحد مهمترین کشور سرمایه‌داری صنعتی در جهان شده بود تحت شرایط نابرابر نژادی کار می‌کردند. 3. از حدود 1975 با رکود سرمایه‌داری که کماکان ادامه دارد و همراه با روند صنعت‌زدایی، بیکاری گسترده سیاه‌پوستان و در نتیجه به زندان افتادن بخش بزرگی از این جمعیت مازاد را شاهد هستیم. در عین حال طبقه متوسط سیاه‌پوست نسبتاً مرفهی ظهور کرده که اوباما و هولدر از زمره موفق‌ترین نمونه‌هایش هستند. در هر یک از این مقاطع تلاش‌هایی با موفقیت‌های بیش و کم انجام شده تا کارگران سیاه و سفید را فراتر از این موانع نژادی متحد کند. یکی از مؤثرترین آنها در خلال رکود بزرگ دهه 1930 بود که اتحادیه‌های چند نژادی کارگران در صنایع تولیدی کلان مانند خودرو و فولاد و غیره از پیشرفت بسیاری بهره مند شدند. البته نه آن زمان و نه امروز نژادپرستی ناپدید نشده است و کارگران سیاه‌پوست گاهی همراه با مبارزات سفیدپوستان رادیکال هم با بوروکراسی اتحادیه‌ای نوین و هم اشکال مستمر سلطه نژادی مبارزه کرده‌اند. در این باره به اثر کلاسیک چارلز دنبی، سیمون اونز، دل خشمگین، روزنگار کارگر سیاه 1978 و بحث اخیر آن در اثر ژاکلین جونز با عنوان فریب وحشتناک مراجعه کنید که اثر اخیر از راهیافتگان به مرحله نهایی برای دریافت جایزه پولیتزر در تاریخ است. در این دوره بود که تاریخ نگار جامعه شناس بزرگ سیاه‌پوست دبلیو ای بی دوبوا به مارکسیسم روی آورد، چنان که در اثرش با عنوان باز ساختن سیاه‌پوستان 1935 می‌بینیم. جنبش امروز جان سیاه‌پوستان ارزش دارد مثال دیگری از همبستگی در امتداد خطوط نژادی است، چرا که جنبشی است که جوانان سیاه‌پوست محرومترین محله‌ها را همراه با جوانان سفیدپوست و سیاه‌پوست بهترین دانشگاه‌ها درگیر کرده است. اما همانطور که پیشتر گفتم، بعد ضد سرمایه‌داری این مبارزه را باید توسعه داد، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی. اما آیا می توان بدون ریشه‌کنی سرمایه‌داری نژادپرستی را حذف کرد؟ این نوع سؤالی است که باید بیشتر امروز مطرح کرد. در دیگر بخش‌های جهان مشکلات مشابهی داریم. مثلا به فرانسه و کشتار شارلی ابدو نگاه کنید که مسلمانان ناراضی فرانسوی شمال آفریقایی تبار انجام دادند. کسانی که تحت شرایطی مشابه قطبی سیاه‌پوستان در ایالات متحد بار آمده‌اند. در گذشته حزب کمونیست نفوذ زیادی در محلات عرب نشین داشت، اما عمدتاً به خاطر بی‌اعتنایی‌اش به تفاوت‌های قومی مذهبی دیگر نفوذی ندارد. این جماعت‌ها بنیادگرایان اسلامی نیستند، هرچند که مرتکبین قتل عام شارلی ابدو بنیادگرا بودند. اینها آگاهی اجتماعی و قومیتی دارند که می تواند آنها را به سمت و سوی چپ هدایت کند. هرچند نفوذهای مذهبی محافظه‌کارانه بسیاری نیز در میانشان هست. آنچه می تواند تعیین کننده باشد گرایش سفیدپوستان مترقی فرانسوی است. اگر آنان به استبداد آزادی بیانشان ادامه دهند و نگران این مسئله نباشند که چگونه کاریکاتورهای پیامبر در رسانه‌های مسلط به مثابه اهانت‌های قومیتی مذهبی این جماعت‌های به حاشیه رانده شده تلقی می‌شود، آنگاه چشم‌اندازها تیره خواهد بود و این به معنای پشتیبانی بیشتر از بنیادگرایی و رشد مستمر حزب ارتجاعی فران ناسیونال خواهد بود. برخی نیروهای چپ تلاش می کنند با گذر از این موانع همبستگی ایجاد کنند، از جمله ادیسون سیلپس، ناشر مارکسیست که آثار زیادی از زبان انگلیسی در مورد نژاد، قومیت و انقلاب از جمله کتاب من، مارکس در حاشیه ها را منتشر کرده است. آنها نه تنها آثار نظری بلکه کتاب‌های جسورانه و صادقانه‌ای درباره نژادپرستی فرانسویان و سرکوب اقلیت‌ها به دست پلیس منتشر می‌کنند. ما باید در همه این جنبش ها حضور داشته باشیم. من پشتیبان قاطع جنبش های مردمی هستم، اما اعتقاد دارم که باید از عناصر ارتجاعی این جنبش ها آگاه باشیم و صریحاً با آنها مخالفت کنیم. نگرش یک جنبش در مورد حقوق زنان محک و معیاری است که کمک می کند دریابیم آیا یک جنبش اساساً محافظه‌کار است یا خیر. اما لازم است هر یک از این وضعیت‌ها را به طور انضمامی، تاریخی و دیالکتیکی مطالعه کنیم. سعید رهنما، این نکته خیلی مهمی است که عنوان کردید و این چیزی است که ما در بخش اعظم خاورمیانه با آن مواجهیم. انواع بنیادگرایی‌ها نه تنها در خاورمیانه که در جهان غرب در حال رشدند و مواجهه با این نیروهای ارتجاعی دشوارتر می‌شود. متاسفانه پاره ای از چپ‌ها این خطر را نمی‌بینند، نظیر وقتی که برخی از یک رئیس جمهور مرتجع پشتیبانی می کردند و من در نقد افرادی مانند جیمز پتراس، ژیژک و برخی نویسندگان سایت ام آر زین مطلبی نوشتم. کوئین اندرسون، می توان به فهرست شما آنانی را اضافه کرد که از محاصره اوکراین شرقی و تصرف کریمه به دست پوتین حمایت می کنند. پوتین نه تنها از حمایت بخش‌های کمتر انتقادی چپ بین‌المللی برخوردار است، بلکه مرتجعان تمام عیاری مثل فران ناسیونال، جبهه ملی فرانسه نیز از او پشتیبانی می‌کنند. این ما را به جایی باز می‌گرداند که گفتگویمان را آغاز کردیم. اگر بر نوع جامعه‌ای که می‌خواهیم بسازیم، بر نگرشی اثباتی در مورد آینده، بر اومانیسم سوسیالیستی تمرکز کنیم، آنگاه به دام وضعیتی نمی‌افتیم که نتوانیم از اشکال ارتجاعی مخالفت با امپریالیسم انتقاد کنیم یا حتی به حمایت از آنها کشانده شویم. علاوه بر این، اگر به اصطلاح سوسیالیست ها از امثال احمدی نژاد و پوتین دفاع می کنند یا از آنها انتقاد نمی کنند، این سوال مطرح می شود که چه نوع جامعه ای را در نظر دارند؟ آیا این جامعه صرفاً روایت قرن 21 استالینیسم است؟ به این دلیل است که فکر می‌کنم برای مشخص کردن ماهیت سوسیالیسم لازم است دقیقاً مشخص کنیم که سوسیالیسم چه چیزی نیست و بار دیگر به کل تجربه قرن 20 و به طور خاص خواستگاه و ماهیت روسیه استالین بازگردیم. چنین کاری ما را در سنت مارکس قرار می‌دهد که در نقد اشکال سوسیالیسم دوران خودش که با نیازهای زمانه همخوانی نداشتند بسیار نوشت. صفحه 318 لئو پانیچ سعید رهنما در مقدمه مسئله استراتژی در نشریه سوشیالیست رجیستر 2013 شما و همکارانتان از جمله بر اهمیت سازمانیابی تاکید می کنید. مسئله این است که چه نوع سازماندهی؟ لئو پانیچ فکر می کنم همه جا نیاز است که از جایی آغاز کنیم که مارکس آغاز کرد با آموزش و مجمع سوسیالیستی. تا اندازه‌ای به خاطر شکست‌های گذشته دیگر فرهنگ سوسیالیستی چندانی باقی نمانده. این یک تراژدی است که احزاب کارگر، سوسیالیست و کمونیست آن نقش را رها کردند. همچنان که پیشتر گفتم، پدرم کارگر بود. وی در کارخانه‌ها در کار برش و دوخت کت‌های خز بود. او فقط 4 کلاس درس خوانده بود، اما دانش سیاسی وی از جمله در مورد قوانین نظم رابرتس بیش از دانشجویان سال 4 من در دانشگاه بود. وی در جنبش اتحادیه‌ای و جنبش سوسیالیستی این را آموخته بود. این صرفاً بدان معنا نیست که پیشتازان با ایده های لنینیستی بیایند و آنها را به مردم تحمیل کنند. بلکه بدان مربوط می شود که مردم توانمندی هایشان را توسعه بخشند که در غیر این صورت این توانمندی ها در یک جامعه سرمایه داری سرکوب می شود. البته سوسیالیست ها لازم است با طرح مطالباتی مربوط و جذاب از دولت و سرمایه توجه مردم را جلب کنند که بخش زیادی از آن می تواند حول کالایی زدایی باشد. کالایی زدایی از حمل و نقل، آموزش، بهداشت و نه فقط شرایط کار و درآمد. فکر می کنم این مطالبات به شکل فزاینده‌ای برای مردم معنا می‌یابد. همچنین لازم است با مردم صادق بود. من به شدت منتقد گرایش‌هایی در حزب‌های سوسیال دموکرات هستم که از طریق مخالفت با مالیات با حزب‌های نولیبرالی رقابت می‌کنند. اگر صرفاً با گفتن اینکه از ثروتمندان مالیات بگیرید، به این مفهوم که تنها نیاز به مالیات گرفتن از ثروتمندان هستیم پیش برویم، به کارگران کمک نمی کنیم تا بفهمند برای کالایی زدایی کردن از خدمات اجتماعی خود، آنها هم باید مالیات بدهند. اگر به بازی مخالفت با مالیات با آنها ادامه دهید، صرفاً فرایند آموزش سیاسی را که از طریق آن مردم می توانند وضعیت جاری را تغییر دهند و خود را آماده کنند تا دگرگونی سوسیالیستی را مهیا کنند، تضعیف می کنیم. همانطور که مارکس زمانی گفت، لازم است این امر را بر مبنای فرایند طولانی 15-20 یا حتی 50 ساله دید. اگر به مردم بگویید که انقلاب درست همین الان رخ می دهد، وقتی مردم می دانند شرایط آن آماده نیست، احتمالاً به تخت خوابهایشان خواهند رفت یا خود را زیر آن پنهان می کنند. من همواره به فاجعه باورانی از این دست که همواره پیشبینی می کنند، بحران پایانی سرمایه داری به زودی فرا می رسد و تا امروز 15 بار چنین بحرانهایی را پیشبینی کرده اند، خیلی بدبین بودم. به همین ترتیب محیط زیست گرایانی را امروز می بینید که به ما می گویند تنها 5 یا 10 سال تا فاجعه زیست محیطی زمان داریم. من جدی بودن بحران زیست محیطی را که با آن روبرویم انکار نمی کنم، اما این افراد با این نوع صحبتها هیچ خدمتی به کسی نمی کنند. به نظرم آنان پایه‌ای برای تقدیرگرایی خلق می کنند. ما به زمان زیادی نیاز داریم تا ظرفیت تغییر جهان را به دست آوریم و اگر به مردم این را القا کنیم که دیگر زمانی باقی نمانده، دیگر چه نیازی به درگیر کردنشان در این فرایند داریم. در این زمینه من مثل شما معتقدم باید چشماندازهای راهبردی دراز مدت داشته باشیم، نه یک چشمانداز کوتاه مدت. سعید رهنما: به این دلیل است که میگویم در این حال که نباید آرمان بزرگ سوسیالیسم را کنار گذاشت، باید در مواجهه با چالش‌های سرمایه جهانی عملی فکر کنیم و متاسفانه از آنجا که ما در یک مسیر بسیار طولانی در دوران سرمایه‌داری قرار داریم، لازم است که آنچه را که باید در طی دوران سرمایه‌داری انجام دهیم، برنامه‌ریزی و سازماندهی کنیم تا بتوانیم به مراحل پسا سرمایه‌داری قدم بگذاریم. به این دلیل است که یک مرحله مقدماتی گذار را پیشنهاد کرده ام. لئو پانیچ: متوجهم، اما فکر می‌کنم ما هیچگاه نباید، چون هنوز زمینه سوسیالیسم مهیا نیست، خود را مشغول بهتر کردن سرمایه‌داری در هر کشوری بکنیم. موافقم که نیازمند یک چشمانداز درازمدت سوسیالیستی هستیم، نه آن نوع چشمانداز درازمدتی که میگوید این کار را به دیگران واگذار می‌گذارم و در عوض مسئولیت بهتر کردن سرمایه‌داری را بر عهده می‌گیرم. صفحه 321، کاترین سامری: ما ملزم به اندیشه و عمل از سطح محلی تا سطح جهانی هستیم. سرمایه‌داری بیش از هر زمان دیگر جهانی شده است. لازم است در پیدایش یک بلوک هژمونیک جهانی بر ضد ایدئولوژی‌های بیگانه ستیز و نولیبرالی مسلط مشارکت داشته باشیم. این امر باید به اتکای واقعیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای، جهانی در پیوند با شبکه‌ها و انجمن‌های موجود بر ضد تخریب حقوق بنیادی، حرمت انسان و محیط زیست باشد. مقاومت‌های روشنفکران و پیشاهنگ باید قدرت‌های متقابل در برابر نیروهای مسلط ایجاد کند. این قدرت‌ها باید به شکل ریشه‌ای دموکرات باشد. خودسازماندهی تمامی سرکوب شده‌ها، مورد تبعیض قرار گرفته‌ها و سلب مالکیت شده‌ها باشد. اینکه چگونه این مقاومت‌های پراکنده 99% را به حقوق جمعی نوین بر ضد آن 1% قدرتمند بدل کنیم، مسئله کلیدی راهبردی است که باید برای آن در سطوح سرزمینی مختلف پاسخ‌های تفصیلی بیابیم. این پاسخ‌ها باید غنی‌ترین تجارب مبارزات گذشته و امروز را در نظر بگیرد و بیلانی جمعی از شکست‌ها استخراج کند تا قادر به آموختن از آنها باشیم. اکنون بیش از هر زمان دیگر نباید حسرت خورد، بلکه باید سازماندهی کرد را با مضمونی انترناسیونالیستی و انسان دوستانه رادیکال بر ضد تبعیض جنسیتی، نژادی یا دیگر انواع تبعیض انضمامی ساخت. صفحه 322، سام گیندین، سعید رهنما: در مقاله باز اندیشی اتحادیه ها مطرح کردن سوسیالیسم در شماره مربوط به مسئله استراتژی در سوشالیست رجیستر، بحثتان را اندکی فلسفی پایان دادید که برایم بسیار جذاب بود. با اشاره به دانیل بن سعید گفتید که گزینه وجودی اگزیستانسیل زندگی من چنان است که گویی پتانسیل‌های طبقه کارگر برای خلق جهانی نو می‌تواند در عمل محقق شود. سام گیندین: در آغاز باید بار دیگر بر یک نکته روش شناختی تأکید کنم که تاریخ مشروط و متکی به شرایط است و باید آن را به همین نحو درک کرد. اصلی غایت شناختی وجود ندارد که بگوید سوسیالیسم به ناگزیر محقق می شود و کارگران انقلابی خواهند شد. اما یک نکته فلسفی هم هست، چرا که در تجربه من چیزی نیست که بگوید که می توانیم پیروز شویم. مسئله بدبین بودن نیست، بلکه مواجهه با یک گزینه است، ولو آنکه احتمال سوسیالیسم خیلی کم باشد و حتی اگر استدلال قانع کننده‌ای شود که شانس بروز سوسیالیسم در دوران زندگیمان یا حتی طی 100 سال آینده وجود ندارد، با هستی خود چه کار دیگری می توانیم بکنیم؟ برای برخی از ما پرمعناترین کار در زمانی که در اختیار داریم پیگیری رؤیای سوسیالیستی است. صفحه 323 مایکل لبوویتس. باید بیاموزیم که روی دو پا راه برویم، باید یک حزب داشته باشیم که هدفش گرفتن دولت موجود از سرمایه باشد، با آن مبارزه کند و نشان دهد که چگونه دولت سرمایه داری ابزار سرمایه است. این یک سمت مبارزه است. ما باید عدم عقلانیت مالکیت سرمایه دارانه وسایل تولید را در چارچوب تخریب محیط زیست و انسانها نشان دهیم. پای دیگر ساختن توانمندی های مردم به مدد مبارزه برای ایجاد اشکال نوین سازماندهی و نهادهای تازه و امثال آن است. من بر شوراهای کمونی، شوراهای کارگری و سازمانهای محلی تأکید می کنم. نکته دیگری که می خواهم اضافه کنم، اهمیت مطلق مبارزه برای شفافیت است. به تازگی به سیاست‌های حزب دموکرات نوین کانادا NDP در بریتیش کولومبیا که در اواسط دهه 1970 مسئول دفتر سیاست‌گذاری آن بودم نگاه می‌کردم و بخشی از سیاستی را که حزب بر اساس آن وارد انتخابات شد و برنده شد به مارتا هارنکر نشان دادم. این سیاست تحت سرفصل افشای دفاتر مالی شرکت‌ها و نهادها بود. افشای دفاتر یک مطالبه تهاجمی بسیار مهم است که سرمایه شرکت‌ها و بوروکرات‌ها را در موضع دفاعی قرار می‌دهد. وقتی آنان می‌گویند ما نمی‌توانیم دفاتر مالی را افشا کنیم، می‌توانیم بگوییم که چه چیزی را از مردم، از کارگران و از دولت پنهان می‌کنید. صفحه 324 پیتر هیودیس. مهمترین گام عملی که لازم است برداریم بحث‌های جمعی درباره بدیل واقعی سرمایه‌داری است که از شکست‌های آنچه طی 120 سال گذشته سوسیالیسم یا کمونیسم نامیده شد اجتناب کند. لازم است درباره آن بحث کنیم. لازم است سازمان‌ها، کمیته‌ها، دانشگاهیان و مبارزان درگیر بحثی زنده درباره ماهیت سوسیالیسم قرن 21 بشوند و آن را با نگاهی تازه کشف کنیم. سعید رهنما. البته این سوال هم مطرح است که چگونه به آن سمت حرکت کنیم. پیتر هیودیس. بحث درباره گذار به هدف نهایی اهمیت کمتری از بحث درباره خود هدف نهایی دارد. نه اینکه بحث درباره گذار لازم نیست. درباره گذار حالا دیگر بیشتر می‌دانیم. گذار باید مبتنی بر اشکال تمرکززدایی شده دموکرات، اشکال توده‌ای همکاری و سازماندهی باشد که در جریان مبارزه بتواند سلسله مراتب رهبری کنندگان، رهبری شوندگان و متفکران، کنشگران را در هم شکند. تاریخ به ما می‌آموزد که این شکل مناسب گذار است. آنچه فاقد آن هستیم درک کافی از چیزی است که تصور می‌کنیم به آن گذار می‌کنیم. اگر نتوانیم هدف نهایی را تبیین کنیم، نمی‌توان انتظار داشت که ولو آنکه مبارزات توده‌ای برپا شود، لزوماً در جهت سوسیالیستی حرکت کند. بنابراین فکر می‌کنیم با موقعیتی متضاد با مارکس در دوران خودش مواجهیم. مارکس احساس کرد که وظیفه نخست پیشبرد جنبش‌های طبقه کارگر و دوم تبدیل بدیل سرمایه‌داری از دل آنهاست. ما امروز در موقعیت معکوسی هستیم، زیرا ما تجربه‌ای داریم که مارکس نداشت، یعنی استالینیسم و دیگر اشکال شبه سوسیالیسم. ما باید مفهومی با زمینه فلسفی از بدیل سرمایه‌داری را تشریح کنیم و میتوان از آن انتظار داشت که مبارزات ضروری و با اهمیت پدیدار شود و رشد کند. این یعنی گسستن از رفتاری که کل چپ در 150 سال گذشته به میراث برده است که تفکر و تصور آینده کم اهمیت تر از سازماندهی یک اعتصاب یا تظاهرات است. دوم آن که نقش سازماندهی را باید از نو تعریف کنیم، باید این تصور را کنار بگذاریم که باید حزبی خلق کنیم که اول قدرت سیاسی را تصرف می کند و بعد هر زمان که به قدرت رسید تصمیم می گیرد که با آن قدرت چه می خواهد بکند. موردی برای ایجاد سازمان یا حزب وجود ندارد مگر اینکه این سازمان‌ها درگیر در فرایند توسعه بدیلی با زمینه فلسفی در برابر سرمایه‌داری باشند. زیرا اگر این کار را نکنیم و شانس بیاوریم و به قدرت برسیم، مانند سیریزا در یونان راه حلی نداریم که با آن قدرت چه کنیم. به نظر من باید این را تشخیص دهیم، مادام که بدیل سرمایه‌داری چنین ابهام‌آمیز و بحث ناشده است، ایده قدیمی که نقش سازمان مارکسیستی صرفاً تصرف قدرت سیاسی و رهبری طبقه کارگر برای سلطه سیاسی بر دولت است، بی‌معنا خواهد بود. صفحه 326، اورسولا هیوز. دو جبهه وجود دارد، یکی جنبش کارگری در محیط کار است تا تلاش کنیم هماهنگی بهتری پدید آوریم. پیشتر درباره ناهماهنگی بین موقعیت طبقاتی عینی و آگاهی طبقاتی ذهنی صحبت کردم. معنایش این است که نوعی کار آگاهی بخش در محیط کار انجام دهیم که سلسله‌ای از لحظه‌های کرچینگ، همان صدای صندوق‌های قدیمی پرداخت، لحظه‌هایی که نشان می‌دهد حقوق شما را یک سرمایه‌دار تصاحب می‌کند، ایجاد کند. در اذهان همه کسانی که به طور عینی بخشی از طبقه کارگرند اما به طور ذهنی نیستند، این اتفاق باید رخ دهد. این کار بزرگی است. اما وقتی رخ دهد، از آن می توانید برای سازماندهی در امتداد چرخه ارزش بهره ببرید. شاخه دیگر سازماندهی محلی در یک منطقه خاص، نه درون محل کار، بلکه در محله ها و جاهای دیگر است. اگر زنجیره ارزش در محل کار را به عنوان خطی عمودی در نظر گیریم، سازماندهی در سطح محلی خطی افقی است و مستلزم فعالیت همه کسانی است که در آن محل هستند. کار کردن با تمامی سازمان‌هایی که در آن منطقه هستند، خواه یک سازمان محلی باشد، حزب سیاسی باشد یا سازمانی دیگر. معدنکارانی که در یک شهرک معدنی زندگی می کنند یا کارگران در محل زندگیشان و محله هایشان می توانند بسیج و سازماندهی شوند. بنابراین همواره یک جبهه دوگانه است. خطوط عمودی و افقی باید در نقاط متعددی به هم متصل شوند تا در جایی که تعارضی وجود دارد قادر باشد به پشتیبانی از یکدیگر برخیزند. سعید رهنما. همچنین پیشتر اشاره کردید که به بسیج در سطوح ملی و جهانی نیاز داریم. علاوه بر این در آثار اخیرتان از ضرورت و پیچیدگی‌های کار با جنبش‌های مختلف بحث کرده اید. مثلا از همکاری بین سوسیالیست‌ها و محیط زیستگرایان و به اصطلاح سرخ‌ها و سبزها. اورسولا هیوز. بله، در مورد سطوح ملی و جهانی چیزی است که کاملاً به آن نیاز داریم. در اصل امکان پذیر است و اقدامات همبستگی بسیاری از انواع مختلف در سطح جهانی می تواند وجود داشته باشد. در طول تاریخ طی چند قرن کارگران اقدامات همبستگی بسیاری انجام دادند. نمونه های کلاسیک آن کارگران لوجستیک مانند کارگران باراندازها و کارگران حمل و نقل بوده اند. می توان خطی از کارخانه ها در چین تا انبارهای شرکت آمازون کشید و تمامی کارگران درگیر در تولید، حمل و نقل و توزیع را در امتداد این زنجیره درگیر کرد. یا می توان این خط را به فعالیت های بالادستی از کارخانه به زنجیره تأمین مواد اولیه و معادن امتداد داد. به عبارت دیگر می توان این کار را در امتداد کل زنجیره های خطی ارزش تعمیم داد. همچنین به طور افقی همکاری میان جنبش ها و سازمان ها از جمله جنبش های فمینیستی، محیط زیستی و ضد جنگ و غیره را می توان به وجود آورد.